قسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين لا سيما على غوث الملهوفين وغياث المغفر المستكين الذي للإمكان مستر وللكون محور طابوس أهل الجنة المهد المنتظر واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوق مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العلي العظيم. جهت سلامتی رهبر معظم انقلاب، قبول عبادات، تاج زیارات، تعالی ارواح طیبه شهدا، حضرت امام روح پرفتوحش و انشاءالله شهدای منتصر به جمع، شهدای مد نظر، توالی و آمرزش اموات، اموات منتصر به جمع و مد نظر، یه صلوات قرا خط بفرمایید. خیلی صلوات قرایی بود، واقعا شرمنده شد پیغمبر. من عذرخواهی میکنم از حنجره برادر و خواهر. حالا یه صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در دهه محرم بحث مرگ بود و بعد ما جلوتر رفتیم، بحث مرگ رو بازتر کردیم، قرار شد که مرحله مرحله پیش بریم. این بحثم اشتباهی برداشتم از تو جیبم، الان اعتراف بکنم. و بعد از بحث مرگ بحث به اصطلاح عالم قبر رو داشتیم که عرض کردیم چه مسائلی در عالم قبر اتفاق میفته و بعد از اون بحث عالم برزخ که به خاطر مناسبت هایی که در پیش بود یکی دو هفته بحث عالم برزخ جا به جا شد و خلاصه ما یه جلسه‌ش که صحبت کردیم، جلسات بعدش دیگه هنوز صحبت نشده که الان خدمت برادر و خواهرها هستیم. راجع به بحث جلسه قبل هم یه سری صحبت ها شده که من قبل از دیگه وارد بحث عالم برزخ بشم این صحبت ها رو هم عرض میکنم خدمتون. اونم این که اولا جزوه و سیدیش و اینا که تموم شده بود و خلاصه کم شده بود و کم بود داشت و اینا، اینو ما آماده کردیم، الان هستش، تعداد فکر کنم کافی زدیم در غرفه. اگرم کم بیاد باز شبای آینده از صوت الحسین میشنن برادر و خواهرها تهیه کنن. این بحث جزوهشه. دومن این که ما همونجا تو بحثم اعلام کردیم ما هیچ بحث و دعوایی با عالم پزشکی مدرن نداریم. یه ادعاهایی از تغذیه اسلامی و پزشکی اسلامی هست که ما موظف هستیم که روی اینا کار کنیم. به لحاظ این که لباسی رو پوشیدیم که امام صادق فرمودن، موظف هستیم این کار انجام بدیم. لذا بحث خاصی نیست. کل قضایی هم که ما داریم پیگیری میکنیم و ادامه میدیم بازم عرض کردیم با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز میخوایم کار کنیم. هر اتفاقی بعدش بیفته با هماهنگی عزیزان، لذا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. یه سری چیزا هم مثلا ما توقع نداریم، مثلا کسی که غرب چشمش رو کاملا بسته و فکر میکنه هرچی از اصل و فرعش و معدنش غربه، ما زیاد با این بحثی نداریم. بنده خدا مفتون و مبهوت غرب شده و نمیتواند خودش رو ببینه. یه جمله، حالا نمیخوام بگیم هر کسی که غرب زده است اینطوریه، ولی میرزا ملکم خانی که جز اولین غرب زده هاست که افتخار میکرد به غرب زدگیش در اون ایام، آخر حرفاش این بود، میگفت من به این اثبات شده اگر ایران بخواهد از این وحشیگری و حیوانیت و عرب منشی خودش رو برگردونه به سمت انسانیت بزرگ منشی، این جملات شما دقت کنید، هیچ چاره ای ندارد مگر از فرق سر تا نوک انگشت پا در پوشاک و اخلاق و رفتار و آداب فرنگی شود. خب این آدمی که اینجوری فکر میکنه اصلا با این حرفی نداریم، هیچ حرف خاصی نداریم، یارو اینقدر مفتون شده، حالا معلوم نیست مفتون چی شده. این مقدمه رو عرض کردیم پیرامون صحبت جلسه گذشته، سایتش هم فعال کماکان، جزورم زدن، سیدی رو آوردن، اقداماتی هم گفتیم انشاءالله تو همین قبل از عید انجام خواهد شد. صلواتو بفرست. قسمت دوم بحث برزخ رو عرض کنیم خدمت. در جلسه اول عرض شد برزخ یا برزخ به معنای حائل و واسط بین دو چیزه، و درس کردیم که یکی از عوالم انسانی برزخه. خیلی سریع تو چند ثانیه خلاصه جلسه قبل رو عرض میکنه. بعد گفتیم که انسان برای اینکه از مواهب یعنی نعمتهای عالم برزخ و از عقابها عقوبتهای عالم برزخ بهره بردار بشه یا عذاب بشه، لازمش اینه یه جسمی داشته باشه که برای این کاره ساخته شده باشه. لذا در زمان مرگ به ما یک جسم میدن تحت عنوان قالب برزخی یا جسم مثالی، اینو به ما میدن، ما در این عالم از این استفاده میکنیم. پس شد که صورت برزخی انسان در دنیا هم وجود دارد که برخی از توضیحات اونجا دادیم. بعد خصوصیات برزخ رو گفتیم، فراتر از دنیاست، نامه اعمال بسته نمیشه، ثواب و عقاب و استراحت دارد، محاسبه ای از اعمال نیست بلکه خود اعمال از هم بود شما که تصویه میشن اعمال. امکان رویت برزخ هست. تا اینجاشو عرض کردیم، تا اول جهنم و بهشت برزخ. اونه که یادشون نیامد یواش صلوات بفرستم ببینیم چند نفر یادشون نیامده. جهنم و بهشت برزخی. خب اولا این اسمی که الان ما گذاشتیم روش، این اسم خودش مسامحه توش داره، یعنی جهنم یه جهنم بیشتر نداریم، بهشتم یه بهشت بیشتر نداریم. ما بهتر رو میذاشتیم عالم مثلا نعمتهای برزخ، همینجوری به مسامحه اسمش گذاشتیم بهشت، و عالم عقوبتها و عذابهای برزخ که به مسامحه اسمش گذاشتیم جهنم. در برزخ برای اینکه تسویه بشیم همه ما مؤمنین و مؤمنات، یا آماده بشن کافران و مشرکین، یک قسمت‌های قرار داره که در این قسمت‌ها ما با یک سری از نعمت‌های برزخی در کلاس خود برزخ و یک سری از عقوبت‌های برزخی در کلاس خود برزخ روبرو میشیم. یعنی باز نعمت‌های برزخ با دنیا فرق داره، چون یه عالمیه برای خودش دیگه، با آخرت هم فرق داره. نعمت‌های برزخ با نعمت‌های زمان ازل و زمان رحم و زمان دنیای ما فرق داره، با نعمت قیامت هم فرق داره، عذاب‌هاش هم همینطوریه، با عذاب‌های دنیا فرق داره، با عذاب‌های قیامت هم فرق داره. به همین خاطر ما اسمشو می‌ذاریم جهنم و بهشت برزخی. روایت مفصلی رو در فروع کافی جلد 3 صفحه 231 از قول آقا امیرالمؤمنین نقل میکنن. در این روایت اینجوری میفهمن، وقتی که انسان میخواد بره، میگه آدمی به حالش مینگرد و میگوید به خدا قسم، به خدا قسم که در این حالی که من قرار دارم هیچ کس غیر از خودم نمیتواند خودم را بررسی کند. بعد شروع میکنه، اول نگاه به مال میکنه، میگه من برای تو بسیار زحمت کشیدم، خیلی رنج بردم، تو برای من الان چی کار میکنی؟ من نیاز دارم. مال هم میگه بسیار خوب، هر چقدر زحمت کشیدی اندازه یک کفن از من میتونی برداری، چون مسلمونی، مسلمون نبودم این کفن رو هم بهت نمیدادم. نگاه میکنه به فرزندان، دوستان، دوروبریا که من چقدر شما رو بزرگ کردم، دستم بگرفته نمیدونم پا به پا برد، شروع میکنه به توضیح دادن برای فرزندان، برای مریدان، برای کسانی که محبت خودش رو خرجشون کرده، برای کسانی که پول خودشون رو خرجشون کرده، برای کسایی که از آبروی خودش، از دین خودش خرج کرده برای اینها، به اینا شروع میکنه صحبت کردن. میگه منو میبینید که الان تنها شدم، دارم وارد قبر میشم، مال و دین و آبرو و ارز و حیات و زندگی و همه وجودم رو، شیره وجودم رو پای شما ریختم، حالا شما بزرگ شدید، بنده دارم میرم، چیکار میخواید برای من بکنید؟ جوابی که از سوی فرزندان میاد، از ضمیر ناخودآگاه برزخیشون جواب بلند میشه، یعنی این برزخیه ای آدم میگرفته تو برزخ میشنوه جواب رو، اما خود اینا نمیدونن این حرف را زدن. قالب برزخی که جلسه اول گفتیم انسان از ذهن و جسم تشکیل شده، از ذهن و ضمیر ناخودآگاه این افراد این جواب میاد برای شخص، جوابی که به همه ضمیرهای ناخودآگاه تعلیم داده شده که بگن. میگه همه زحمت کشید؟ گفته بله. گفته ما هم رنج و مرارت این که تو رو تو تابوت بذاریم و ببریم بذاریم تو قبر رو چشم تعمل میکنیم، کل کاری که دوروبری ما برای ما میکنه. بعد نگاه به اعمالش میکنه، میگه دقیقا من به شماها زیاد رغبت نداشتم، اگر عملی انجام میدادم از روی کسالت بود. اگر انسانی باشه که اعمال عبادیش رو کسل انجام میده، اگر انجام میدم از روی کسالت بود، از روی ترس بود، زیاد بهتون نمیرسیدم، بدون سالات میخواستم درست کنم بذارم سر سفره، 25 دقیقه روش وقت میذاشتم، انقدر تزیینش میکردم که وقتی سر سفره میذاری آدم به جای اینکه بخوره حواس میکنه باهاش عکس بگیره، انقدر روی این کار کرده، اصلا آدم دلش نمیاد دست بزنه. یک کیک میخواستم درست کنم، انقدر زحمت میکشم، یه برنج دقت میکردم که مثلا قسمت زعفرونیش دقیقا کجا ریخته بشه، یه دونه این برون بر میریخ، اگه یه لبه از چایی یک قطره میریخ تو نلبکی سریع عوض میکردم، نبی کردم مرتب میکردم، میگفتم چایی میخوای ببری باید تمیز ببری، مثلا اگه چایی رو تو یه هفته ترک نکرده باشین که اشاره ترک کردی. در ضمن باز پرانتز باز کنم که از این هفته قوانین هفته پیش در کانون اجرا میشه، یعنی چایی نمیدیم تو کاروانا دیگه، چایی بی چایی، نمیدونم با به گوجه تعطیل، نمیدونم فلان، بله از ما گفتن. پرانتز بسته، بیا تو برزخ، خیلی خوب، بس همین قضیه دنیا. بس به اعمالش نگاه میکنه، میگه در دنیا اینقدر برای تفضل دادن دنیا، یعنی فضیلت دادن به دنیا بهش رسیدم، زینتش دادم، اینقدر زحمت کشیدم، اینقدر برام مهم بود، اما نسبت به شما کم رغبت بودم. این بچه مگه صبح آه می کشید من تا شب دلم گرفته بود، اما نسبت به تو نزیاد برام مهم نبودی که حالا مثلا تو ناراحتی خوبی، به اعمالش داره میگه. بچه چی میگه؟ میگه خیلی خوب، اینقدر شما زحمت کشیدی ما هم تا قبر میبریمت دیگه، حالا اگه خیلی هم تازه ما داریم زحمت میکشیم دستامون هم خاکی میشه، ولی خب اشکال نداره، چون خیلی زحمت کشیدی خاکم روت میریزیم. این آخر کاری که مهمترین محبوب آدم براش انجام میده، اما به اعمال که میرسه میگه نه خیلی کم رغبت، من زیاد محل به شما نمیذاشتم، زیاد تحویلتون نمیگرفتم، زیاد اصلا خبری نبود، من نسبت به شما راقب نبودم. این رو میگه، بعد میگه حالا شما برای من چیکار میکنید؟ من میدونم حق شما رو ضایع کردم. میگه خب اما من همراهتون هستم از الان تا توی قبر و تا عالم برزخ و در روز برانگیخته شدن، در روز محشر، همیشه با همین. منو ضایع کردی، الان ضایع میشی، خودت ضایع میشی. وقتی آدم تفکرش تفکر برزخی است، نسبت به اعمالش بیشترین توجه رو داره، نه نسبت به اعوانش و دوروورش و یارانش و وسایل دوروورش. اعوان شیء، وسیلهایی که کمک میکنن، ماشینش و موتورش و نمیدونم قلمش و خودکارش و لباسش، نه، بیشترین توجه رو نسبت به اعمالش داره. اعوان یعنی همین جسمش، همین جسم، همین کله و دست و پایی که شما دارید، همین اعوان شماست، شما سوار بر اینا هستید، این پا و دستونه که تو نیستی، که تو اونی هستی که در داخل این قرار داری، این اعوان شماست، یاریگر شماست، یعنی شما الان میخوای بری یه جای حرکت کنی، تازه این یاریگر یاریگر خوبی هم نیست، دست پاتو بسته، اگر از قید این جسم رها میشدی برای حرکت کردن راحت تر بودی. اینا مثلا اعوان ماست، یاریگران ماست، نسبت به اینا خیلی رسیدگی میکنه. چرا برای تزیین کردن اعمالش وقت نمیگذاره؟ چرا برای زینت دادن به اعمالش وقت نمیگذاره؟ چرا ساعتها و سالها برای تک تک اعضای بدنش و اعوان زندگیش برنامه ریزی میکنه؟ براشون مهمه اما نسبت به اعمال نیست. این دلایلش نداشتن تفکر برزخیه، انسانی که به اون قسمت فکر میکنه. این یکی میماند، همین میمونه دیگه، بقیه اتفاقاتی چی نمیمونه. این روایت مفصلی که من این قسمتش رو عرض کردم. بعد قسمت بعدی که در برزخ اتفاق میفته بعد از این بقایی که عرض کردیم، بحث انس ارواح با هم در برزخه و بحث انس ارواح با زندگان است، که این دو تا بحث هم از بحث‌های برزخیه. یعنی ما داریم که انس ارواح با هم در برزخ و عرض میکنم توی فصل جداگانه خدمتتون، انس ارواح با ما زندگان، اینا میان خیلی هاشون اجازه میگیرن، میان صحبت میکنن، خیلی ما رو نصیحت میکنن. بعضی از ارواح در برزخ در تشییع جنازه خودشون شروع میکنن موعظه کردن نسبت به کسی که دوستش دارن، پسرم، دخترم، همسرم، برادرم، رفیقم، دوستم، اینایی که اومدن تشییع جنازه. این روح شروع میکنه با اینا صحبت کردن، ببینید هیچی رو اجازه ندادم من بردارم، مسیری رو رفتم که شما هم در همین مسیر دارید گام میزنید. هر چقدر جلوتر میروم میفهمم چقدر دستم خالی تره، هر چقدر جلوتر میرم این فیلم لحظاتی که در دنیا میدویدم دنبال چیزهایی که آخرم بهم ندادن تا دم آب آوردن و تشنه برگردونن جلو چشام رژه میره و اینجا دارم میبینم چه چیزهایی سود داشته که من دنبالش نمیرفتم، چه چیزهایی هیچ سودی نداشته که من صبح تا شب دنبالش دویدم اگه ضرر نداشته باشه. و به اینا نصیحت میکنه، میگه به جای اینکه گریه کنید بگریید. سلامات خط کنیم. آخرای ماه سفره و دیگه همه توی بکسوبا دید دیگه، یعنی مثلا صلوات ها صلوات کسیست که دیگه آخر کار داره دنده یک میره دیگه نمیکشه، اینجوریه دیگه. آره در اولین گام ها ارتباط برقرار میکنن که آقا من این مسیر رو رفتم، شما رو دوستتون دارم، این مسیر رو نرید، یادتون باشه چی بردارید. من بر نداشتم، تو مسیر حرکت میکردم که در این مسیر پر از در و جواهر بود، من به جای برداشتن در و جواهر سرگرم به مناظر شدم، همچنین مناظر رو نگاه میکنم، به چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چه بساط، مثل که یک کسی بفرستن بگن آقا شما مهندس معدن، یه معدن طلا در فلان کوه هست، تشریف برید اونجا کشفش کنید. این بابا بره اونجا ببینه اینجا خیلی حال میدادن، بیشتر نگاه کنه به مناظر رو اینا، بشینه و سفره‌شو بندازه اون پنیر گردوشم ردیف کنه با سبزی شروع کنه خوردن. اون پنیر خالی هم نخوره با پونه یا گردو، شروع کنه به خوردن. بعد وقتش بگذره، آخر شب بیان ببرنش ببین چقدر طلا پیدا کرده، میگه والله این خیلی قشنگ بود مناظر، من دیگه گرفت منو. میگه آقا من مشغول به مناظر شدم، انقدر جلوه دنیا در چشمم جلوه کرد از برداشتن اون چیزی که براش اومدن غافل شدم، اومدم تو دنیا بردارم برای آخرت، انقدر دنیا من رو فریب داد، انقدر مناظرش من رو مبهوت و مفتون کرد، همه کار کردم الا چیزی بردارم برای آخره، همه کار کردم. میگه شما مراقب باشید، این اولین صحبت‌های روح هست، میگه شما مراقب باشید. دوست من، رفیق من، پسر من، دختر من شروع میکنه با دلسوزی صحبت کردن، هنوز آخه داغه، میدونید روح مؤمن و حتی مثلا کافر اولش هنوز داغه دیگه، نمیدونه چه خبره، که هنوز فکر میکنه که مثلا داره نصیحت میکنه، اومده بالا خیلی راحت یونه جسمه داره میره، فهمیده مرده و داره میرفته منبر، بررسی کردن نذاشتنش چون وادی حساب و کتاب و محاسب و فشار داغ، داره نصیحت میکنه. بعد از اون محاسبات و اینا لحن این مرده اصلا فرق میکنه. وقتی میاد به سمت زندگان، اولا برخی از اموات اصلا اجازه ندارن سرکشی کنن، بعض از اموات اجازه دارن خودشون نمیان، اینا اول که حوصله‌شو نداریم اینا برای ما چی نمیشن، به دوستانشون. بعض از اموات دوست دارن بیان، اجازه هم دارن، صلاح و مصلحت نیست. بعض از اموات نه، هم اجازه دارن هم مصلحت هم دوست دارن. این ستا باید در هم جمع شد و یک مرده بیان. بعد میاد سر میزنه، میاد سر میزنه. وقتی که سر میزنه شروع میکنه به برخی از نکاتی که اونجا گرفته برای شما توضیح دادن. حالا ما در روایات داریم، میگه بعضی وقت شبیه مثلا یک کبوتری میاد میشین، حالا اینم روایته، زیاد روش استناد نمیخوام بکنیم، ولی میاد سر میزنه، میاد نگاه میکنه. نه که حالا هر وقت هر کفتری تو خونه دیداره نگاه میکنه میگه ننجونم من در بزرگم پدر بزرگم بابا اومد، نه، ولی هست. این جزء روایت هست که میگم مثلا یک کبوتری میاد میشینه و خلاصه این کارا رو میکنه. میگه یه بنده خدایی خیلی ما یه کبوتری بود خیلی اونس داشتیم و خلاصه این میومد میگفت حدس میزنم که این مادر بزرگم باشه، خیلی باش اونس داشتیم. بعد یه روز کبوتر نری اومد و کناری نشست، میگه ما کلی غیرتی شدیم، برو ببینیم اون ننجون ما. میاد میشینه حرف میزنه، حرف هایی که بعضا در عالم خواب با رویای صادق ما منتقل میشه. مثلا با در تاریخ العلماء نوشته که یکی از علما که رحلت فرموده بودن، بعد اومد در خواب و به دخترش گفت بابا یه قبضی تو جیب فلان کت من هست، برو اینو بردار ببر این به کسی مجبورم بهش بده، این مشکل داره، این قبض تو جیب این بوده رفته برداشته دینم داده. این اتفاقات زیاد میفته که میاد یه چیزی با میگه، یه چیزی میرسونه. این هم جزء ارتباطاته. ارتباط بعدی ارتباط معنویه، یعنی بسیاری از ما توفیقاتی که داریم از ارواح هست، توفیقات ما دعای روح هاست، دست کم میگیریم. اتفاقا در روایت داریم اولیاء خدا بعد از مفارقت روح از بدن و از جسم دستشون بازتره، یعنی وقتی بهشون متوسل میشین خیلی قشنگتر دعا میکنن. پدر و مادر از دنیا رفته دستشون بازتره، برید سراغ اینها، اینا میان و دعا میکنن. خب بعد از هم بچونه که در آیات قرآن ما زیاد شرح مشروعی راجع به وقایع برزخ نداریم، منتهی مراتب در روایات ما زیاد داریم. در آیات قرآن بیشتر کلیات رو گفته، مثلا در فروع کافی جلد 3 صفحه 242 بحث تجسم اعمال در برزخ رو امام صادق معرفی میکنن. یک قدم دیگه در برزخ اتفاق میفته، تجسم اعمال. صلوات شو بفرستید. امشب برنامه اینطوریه که هی شما صلوات بفرستید، هی من گیر بدم بعد شما تصحیحش کنید، اینجوریه دیگه معامله امشب اینطوریه. یه صلوات بفرستید به زحمت. ما یه بحثی در برزخ داریم تحت عنوان این که اعمالی که ما انجام میدیم، اعم از خوبی یا زشتی نعوذ بالله، اینا در برزخ به عنوان جسم میگیرن، همراهی میکنن ما رو تا قیامت. یعنی یکی از کسانی که اطراف ما هستن اعمال ما هستن، اینا جسم میگیرن و ما رو همراهی میکنن تا روز قیامت. یکی از کارا اینه. من روایتی که الان عرض میکنم خدمتتون از امام صادق این رو میگم، میگه که به معنی که شخص رو در قبر میذارن، امام صادق میفرمان وقتی انسان از دنیا میرود و او را در قبر میگذارن، شخصی در برابر او مجسم میشود و میگوید ای آقا یا ای خانم، ما 3 چیز بودیم. این اولین مرحله تجسم اعماله. میگه ما 3 چیز بودیم: 1 رزق و روزی تو که دیگر قطع شده، دیگه رزق و روزی مخصوص دنیا بود دیگه قطع شده. 2 بستگان تو که رفتند. 3 من که عمل تو هستم، عملی که الان در کنار تو قرار دارم. اعمال مثبت توسط یک جسم مثبت در کنار ما قرار میگیرن، اعمال منفی جسم منفی. حضرت آیت الله العظمى عراقی نقل فرمودن که از یکی از بزرگان که آقا ما در قبرستان نجف خلاصه شبی رو گفتیم که تا نزدیک غروب بشینیم و خلاصه شب برگردیم، چون شب زیارت اموات مکروهه، البته زیارت شهدا اینطوری نیست ولی اموات میگن شب زیارتشون مکروهه، لذا رفتن به قبرستان شب مکروه، گلزار شهدا که راحت نداره. بعد میگه که ما گفتیم که تا نزدیکای غروب بریم و میگفت اتفاقا نزدیکای غروب یک میتی رو بردن دفن کردن، ما هم میگفت خلاصه یه چند قدم راه رفتیم و بعد میگه که دفن کردن یه قرآن خوندن رفتن ما نشسته بودیم. میگفت یه لحظه دیدم که یک جوان بسیار بسیار زیبای این تجسمی است که در یک مشاهده برای اینکه من و شما بفهمیم چه خبره با این حالت این تجسم میشود، این مشاهده و شهود اتفاق میفته. حضرت آیت الله العظمى عراقی نقل می‌فرمایند میگه که دیدم یه جوان بسیار زیبای آرام آمد و برای سر قبر رفت تو قبر. من یه لحظه با خودم احساس کردم که دقیقا همین تجسم اعمال که میگن این بود، عمل خوبش رفت. میگم یه دفعه دیدم بوی خیلی بدی میاد، بدنم داره میلرزه، نگاه کردم دیدم یک حیوان سیاه عجیب غریب بسیار بدبوی همجوری خورناس میکشه و خورخور میکنه، دقیقا از همون شکاف اینم وارد قبر. بعد از مدتی اندرم این جوان از قبر زد بیرون در حالی که دست و بالش خونی بود و خیلی وضعیت خرابی داشت. اینا تجسم ها، یعنی یک مشاهده است. کدوم چه خبر بگوی؟ چی این اعمال؟ من اعمال خوب بودم، اینم اعمال بد بود. ما اومدیم که یک کدوممون اون وسط بمونیم تا قیامت. میگفت من چون کمتر قدرت داشتم از اعمال بد این من باختم و این با این حیوان ماند تا قیامت. یکی از مدل تجسم اینه. دومش تجسم جز به جز اعماله که ما در روایات مختلف داریم که بهش میرسیم. جسم برزخی تو هم با عملت در ارتباط ده. به تو دو جسم میدن، یا جسم اصلا تقسیم بندیش اینه، به برخی از ما یعنی انشالله به همه ما جسم لطیف و به برخی جسم خبیث میدن. اینم با اعمال ما خودش در ارتباطه. جسم لطیف آمادگی بهره برداری از نعمتهای برزخی رو داره، جسم خبیث آمادگی استفاده، آمادگی مورد عذاب واقع شدن در برابر عقوبت ها رو داره. روایت رو از بهار الانوار جلد 6 صفحه 235 اینجوری میفرمایند در روایت، میگه که عبدالملک مروان که میشناسید همه دیگه یک آدم خبیث از خلفای بنی امیه بود، این وقتی که مرد همجوری که روحش از بدنش خارج شد تمام اطرافیان بنی امیه اطراف دور و وریا همه دیدن که این روح به صورت یک سوسماری از بدن خارج شد، یه سوسمار سیاه بسیار بدبوی گند زده و به سرعت رفت و این جسم کلن پودر شد، یعنی اصلا دود شد جلو جسم همه، که بعد در تشییع جنازه عبدالملک مروان تواتر در تاریخ دوست و دشمن نوشتن که یه تنه درخت و شکل آدم کردن، کفن پوشوندن، گذاشتن تو تابوت که بتونن دفن کنن، که از اونجا بعد سوال کردن از امام، ما فهمیدن تمام بنی امیه جسم برزخیشون سوسمار است، یه سوسمار سیاه. بعد جسمای زیبا چیه؟ میفهمن 6 جسم بسیار زیبا در برزخ وجود داره. روایت بهارالانوار جلد 6 صفحه 134 باز از امام صادق که ششمین جسم از همه زیباتره. بعد سوال میکنه از 5 دیگه، میگه شما کی هستید؟ این جسمایی که ما انشالله میدن، یعنی به اونایی که مؤمنن انشالله میدن. سمت راستی که کنار مؤمن ایستاده میگه من نماز مؤمن هستم، منو گرامی داشت خداوندم منو به صورت این زیبا، این انسان زیبا و انیس خلق کرد، در کنار این باشم تا روز قیامت. از سمت چپی سوال میکنه شما کی هستی؟ میگه من زکات این هستم، یعنی در حقیقت مال اموال این حساب کتابای مالیش که حلال بوده حلال نبوده اینا هستم. از روبروی سوال میکنه شما کی هستی؟ میگه من روزه این هستم. پشت سری سوال میکنه میگه من حج و عمره این هستم. از کنار دستی سوال میکنه شما کی هستی؟ میگه من نیکی این به برادران و خواهران مؤمنش هستم. بعد این پنج از این سوال میکنن تو کی هستی که از همه ما زیباتری و نماز و زکات و حج و عمره و نیکی و احسان و همه اینا در مقابل تو عددی نیستن، تو کی هستی؟ تو خودتو معرفی کن، جسمی که انشالله در قبر اگه با ما باشه مشکلات کمپله داره، شما خودتو معرفی کن کی هستی؟ میگه انا الولایت محمد و آل محمد. اگه میخوان ولایتتون رو نشون بدید که واقعا تو قبر این جسم بیاد، یه صلوات فرست تو عمرت نفرستاده باشی. همین برای ما میمونه، ولایت پیامبر و آل پیامبر. بتونی ثابت کنی اینا رو دوست داری، اگه بتونی ثابت کنی همه چیز حل می شود. زیباترین جسم، در حقیقت بگیم زیباترین تجسم اعمال برزخی، تجسم ولایت رسول خداست. بعد اینها در کنار انسان قرار می گیرن، اینا میشن تیم دوروبر آدم، تیم کسانی که دوروبر انسان مؤمن هستن تا برزخ. حالا میگیم بعد به کجا منتقل میشن، فعلا هنوز عالم برزخ در دل خاک و قبر حالا مثالی شکل گرفته. اما فاسق، جسم های یکی میان یکی شکست میخورن خارج میشن، دقیقا بدترینش میشه بی ولایتی، بی نمازی، مشکلات مالی و غیره و غیره، که اینا میان در حاشیه‌اش قرار میگیرن و واقعا صحنه دهشتناکی است برای کسی که با خودش حساب میکنه صدها هزار سال قراره با اینها اینجا با همدیگه اینا تیم حفاظتش اینان، واقعا منظره دهشتناکی است. بعد که این اتفاق میفته، بعد ندا داده میشه، یه تقسیم بندی میشه بین مؤمنین و مؤمنات و مشرکین در برزخ. در این تقسیم بندی اینجوری برخورد میکنن، میگن برادرها و خواهرایی که جزء مؤمنین و مؤمناتن آماده، سرویسا داره میاد، میخوان بریم وادی و سلام. از اون ورم میسا و مسترا و موسیایی که جز مشرکین هستن آماده، سرویس ها داره میاد، میخوان بریم برهوت، نعوذ بالله، واد سلام برهوت. دو قسمتی که ارواح حرکت رو کنم میرن اونجا. هر وقت شما صدا میزنید بار سر قبرشون قرار میگیرید یا خودشون دلشون میخواد بیان سراغ قبر، از عالم برهوت یا از وادی و سلام حرکت میکنن وارد عالم قبر میشن. خصوصیات کسانی که جز برادر خواهران، یعنی بهشون میگن آقا بیان بریم وادی السلام، این خصوصیات کیه؟ اینجوری این روایت رو دارم میگم، برادرها خواهرها توجه کنید، این روایت به همون ترتیب، این تشرف رتبه‌ای داره، یعنی به ترتیب اهمیت معصوم فرموده، 1 2 3 4 5 6 به همین ترتیب مشخص میشه کیا جز وادی السلام. یک، کسی که بر زبان خود کنترل دارد، این 200 میلیون مرتبه اگه گوش دادید، یک کسی که بر زبان خود کنترل دارد، یک کسی که بر زبان خود کنترل دارد، اصل اینه. امشب این پشت خیلی سرسته دارد. دو، کسی که دلش از قفلت باز مانده، غافل نیست، گرفته تو دنیا یه جایی گیر نمی کنه، دنیا یه جایی به سمت مستی نمی برتش. هیچ وقت این آدم مؤمن در دنیا، وادی و سلام یعنی وادی راحتی سلامت، خب این آدم مؤمن هیچ وقت در دنیا احساس سلامت تام و کامل نکرده که اینجوری بشینه بگه خوبه دیگه. چی خوبه؟ همیشه یک نگرانی تو ذهنش هست، هیچ وقت وا نمیده خودشو، دیگه حله، دیگه هیچی مشکل نداره، نه، همیشه گوشه ذهنش یک نگرانی هست چه میشود. به بهترین قسمت های دنیا میرسه یه دفعه گیر میکنه تو این بهترین قسمت، الان یه دفعه یادش میفته به یه چیزی که نه من یه امتحان مهم میدارم، آدم کنکوری لذت بردنش یه دونه شرط داره، یعنی همیشه یه دونه چیز لذتش سنجاقه، نه که کنکوریه. مثلا تو اوج لذت نشسته داره فوتبال نگاه میکنه، آی زد فلان ایول، همین وسط ایول یه لحظه تو ذهنش میاد که کنکور رو چه خاکی به سرم بریزم، حالا ایول خیلی خوب گل زد، این پولش رو گرفت گلش رو زد، بقیه هم حال کردم، ما چی؟ هر صحنه ای میبینه یاد اونجا میفته. این آدم یه غافل نیست، هر صحنه ای آقا یک صحنه ببینی، یک صحنه ببینی یاد قیامت نیفتی جز به غافلین هستی با درجات مختلف. یک صحنه الان چی داری میبینی؟ بنده رو میبینی بالا نشستم، باید یه مقدار یاد قیامت بیفتی. این منبره عمرش از من بیشتر، یه لحظه به خود حساب کنی این بابا این بالا الان چیه؟ این عمامه روی کله اسکلت کامل، البته ما زیاد نمونه رو به اسکلت فاصله نداری، همین پوسته الان بیم داریم مشکل جد. خب پوسته برد اسکلت این مرد، فردا این دسته دیگه اینجوری نمیشه، تموم شد. یه لحظه بعد چی به خودت میگی؟ میگی این باید برای من یه بار قیامتی داشته باشه این صحنه، فکر نه مبهوت این صحنه شدن راحت دیگه نشستیم دیگه داره حرف میزنیم ما داریم گوش. من نگاه میکنم به شما همینطوری، دقیقا همین برداشت من نسبت به شما دارم. مش اسکلت همه نشستن، حتی بعضی خیلی اسکلت های همچی. بله هر صحنه ای میبینی ها میشنوی میگه میره میاد، همینجوری میره میاد ها، به خود باید بررسی کنی فکر کنی. قیامت باور کسیست که هیچ وقت غافل نمیشه، هیچ شبی را مؤمن به امید تام و 100% که صبح را میبینم سر به بالش نمیگذاره. یک شب را، یه شب اینطوری سر به بالش بذاری که آقا من 100% فردا هستم، میگه میری چوز غافلی. دومین خصوصیت کسانی که به وادی و سلام میخوننش، کسایی که تو دنیا دائم یه گوشه ذهنش، برادر من خواهر من توجه کن افراط نشی، یا دیگه کل ذهن رو نگفتم که دیگه منبر تو خیامون را بری اسکلت ببینی، نه یک گوشه ذهنش در وسط زندگی عادیش در دنیا، بدونی که برون خودش بیاره، بدونی که بگه، بدونی که کسی بفهمه، یک گوشه کوچک ذهنش جای خالی گذاشته برای نبودنها. جمله رو دقت کنید دوباره بگم، برای نبودنها و نیست شدنها. این ارتباط تو رو با برزخ داره برقرار میکنه، همین یک کانال کافیه. مثل کسی که زیر آبه، یه لوله کوچیک باریک رو آب هست، این میتونه نفس بکشه. اگه این لوله رو ازش بگیری، یعنی ارتباط همین باریک شما با عالم برزخ قطع بشه، مردی قبل از اینکه روح دست بدنت جدا بشه. مرده سواد المخترم به قول امیرالمومنین، جنازه های زنده، جنازه است. یک گوشه ذهن همیشه به سمت برزخ باشه، همیشه این عمل چی شد، به کجا رسید، این آدم چی گفت، چی کار کرد. اینقدر این کمک میکنه به انسان در کنترل ها، در کنترل ها، در طغیان نکردن ها، در احساس شکست نخوردن ها. بعضی چرا شکست میکنن؟ بدبخت شدم، بیچاره شدم دیگه. چی شد آقا؟ بیچاره شدم. چرا بیچاره شد؟ نه که این لوله تنفسی به برزخ نداره، به وادی السلام این لوله رو نداره نفس بگیر از اونجا، دنیا براش انقدر مهم شده که نبوده دنیا شده بیچارگی. ولی وقتی انسانی اصلا این دریاه، من به امید اون هوای بالا زیر دریا دارم کار میکنم، و نه اگه این هوای بالا نبود زیر دریا که من ماکوس مایی نیستم برم زیر دریا زندگی کنم، که اومدم این زیر یه نگاهی بکنم، چهار تا مثلا صدفی، چهار تا دوری مرواریدی بردارم برم اون بالا، تا این هوای نباشه دریا نمیخوام چیکار. اصل اونا، ولی انسانی که این سیستم رو قطع میکنه اصل میشه همین دریا، میشه همین دنیا. این احساس شکست میخوره، خوردم زمین، بیچاره شد. قفلت. یک، زبان او از گناه تهی. دو، دل او از قفلت بازمانده. سه، کسی که اعضایش از لغزش پاک شده باشند. اعضا نقصش میکنن، دل غافل میشود، اما پاک شده باشه. آقا اگه پاک نشده باشه، اولش همون مرحله برزخی تصفیه را که جلسه اول خدمت رو عرض کردم داریم، تصفیه میشه و کم هم نیست. حالا میرسیم به عذابهای برزخ و یه نظر روش دارم. اموال او از حرام خالی، اموالش توش مال حرام نباشه، حق امام زمان، خمس، زکات، فلان. و اعمال او از ریا و ظاهر سازی تهی، تو اعمالش برای این کار نکرده باشه که مردم بگن چقدر خوبه، ریا نکرده باشه، بیشتر از اون چیزی که هست عمدن نشان نداده باشه. یه وقت از مردم بیشتر از چیزی که هست میبینن، این دیگه صفت یا من از هر جمیل خداست، نه بیشتر از چیزی که هست خودش عمدن نشون نداده باشه. بابا آقا نماز صبحش هم قضا میشه، نیاد بگه من نماز، یه جوری رفتار نکنه مردم فکر کنن نماز شب خونه، این مهمه دیگه. بابا چشم ظاهرش، چشم دنیاییش داره خطا میبینه، چشم ظاهرش داره خطا میبینه، یعنی دو تا چارتای دین رو تشخیص نمیده، چشم ظاهرش داره خطا قضاوت میکنه، چشم ظاهرش درست نمیبینه، ادعای داشتن چشم باطن نداشته باشه. اینا خیلی مهمه. اعمالش از ریا و ظاهر سازی خالی باشه. این کسها میرن به سمت نعمتهای بهشت برزخ. حالا نعمتهاش چیه؟ بذارید ما چقدر وقت داریم، شما یه صلواتی که لایق بهشت برزخ باشید بفرستید. زمینی که خیر مقدم میگیم به هم برادر بزرگوار مشکومیل آقای محمدی، هم برادران ادی از کادر جلسه عاشورایان اصفهان، برای که شما خیر مقدم بگین صلواتتون با اینکه قشنگ بیان جلو همراه باشه انشالله. بیان جلو باشه. اما عالم برهوت، حالا نعمتاش رو انشالله برسیم. عالم برهوت رو فقط یک اشاره بکنم، وقتمون رو به اتمامه، بعد نعمتاش رو عرض میکنم. عالم برهوت برای چه کسانیست؟ چه اتفاقاتی میفتد؟ اونایی که سوار میشن تو عالم برهوت پیاده میشن. عالم برهوت اولین اتفاقاتی که میفته، به محضی که اینا پیاده میشن تو عالم برهوت، همینه دیگه، سوار پیاده شدن، این حرکت میکنن از یه عالمی توی عالم دیگه پیاده میکنن. در خصوصیات این عالم داره که تمام زمین و آسمان سیاه و خاکستری میزنه، زمین داغ، در قسمت‌های مختلف آثاری از شکنجه‌ها، دودهای بقایایی هست که آقا اینجا یه اتفاقات خیلی بدی داره میفته. بعد فضا و اون، حالا چی بگه، اکسیژنش، جوش، اتمسفر این فضا تمام استراب القا میکنه، یعنی آدم مثلا قیافه عکسش هم ببینه مال این عالم رو، حتی بشه بازسازی دنیاییش بکنن، یه همچی فضایی رو که سیاه و خاکستری و یه صداهای مشکوک و یه جاهای تیره و وهم‌آلود و فلان، اصلا این یک اضطراب رو به شخص حاکم میکنه. ببینید، به محضی که قدم گناهکار، نعوذ بالله، پناه مریم به خدا، به محضی که قدم گناهکار میرسه تو برهوت میفهمه چه خبره. قبل از این هیچ اتفاقی بیفته، نه اعلامی بشه، نه هیچی، پاش که میرسه تو برهوت، استراب بسیار زیادی، سریع بر میگرده سمت این سرویسی که آورده. حالا این سرویس هرچی میخواد باشه، یه بانی هست که اینو تا اینجا رسونده. اولین کاری که میکنه تضرع، مثلا بدون اینکه هیچ حرفی بزنه شروع میکنه گریه کردن، بعد رو میکنه به این، میگه که شروع میکنه به التماس و قول این که من اینجا رها نکنید. هنوز نمیدونه چه خبره، اصلا خبر نداره چه خبره، خب فقط میفهمه که اینجا خیلی وضع خراب. من اینجا رها نکنید، منو برگردونید، قول میدم جبران کنم. که با بیمحلی بانیان این سرویس مواجه میشه. اولین قدم اینا که میخونم روایته، تمنای بازگشت و قول جبران همراه با تضرع. یک صحنه بسیار بسیار دردناکیه. یعنی شخص همینجور دو ذهنش داره میگذره، میدونه چی کار کرده، میدونه چه خبره دیگه، میدونه الان تو این فضا چی در انتظارشه، بعد احساس میکنه میگه هنوز هیچی ندیدم، این اضطراب، به همین اضطرابم نمیتونم با این اضطراب کنار بیام، شروع میکنه به تضرع و التماس کردن و تقاضای بازگشت و جبران. اینجاست که امام میفرمایند تک تک لذتهایی که از گناهانش میبرد و زیر دندانش این لذت وجود داره براش نمود پیدا میکنه، در همون عالم خودش با وجدانش درگیر میشه که بدبخت آیا میارزید، درگیر میشه، شروع میکنه خودش بد و بیرا گفتن، که آیات قرآن هم دلالت بر این قسمت داره که یه جاهایی بنده شدید به خودش بد و بیرا میگه آیا میارزید، که حالا در قیامت بسادش جدایی که میگرده دنبال یک کسی بندازه گردنش، اینجا نه، تنهاست، پیادش کرده. بعد شروع میکنه به التماس کردن، که باز در روایت امام میفرمایند برخورد بسیار بدی از طرف بانیان این سرویس و ملائکی که مراقب هستن با این التماس ها انجام میشه، که در این برخورد ما یک کینه الهی رو در دل این ملائک میبینیم که از روایات دیگه من وصلش کردم به اینجا. کینه چیه؟ کینه اینه که وقتی ملائک بنده رو میبینن بدون توجه به خداوند تبارک و تعالی دائم در حال گناه کردن و توبه شکستن و ناراحتی و ایجاد مزاحمت برای افراد و خلق و هزاران جنایت و کثافت کاری دیگه هست، از اینکه خدا اینقدر صبر میکنه ملائک عصبانی میشن. خدا بت ملائکه، خیلی فرق دارن با ما، حالا با ما یعنی من و امثال من، نه با اهل بیت که خونا خیلی بالاتر از ملائک خدا رو میشناسن، تعصب دارن. خب دائم به خدا میگن بابا اینو بکش بیار بالا، که خدا حالا جوابهای مختلف میده، بعضیاشو قبلا خدمتتون عرض کردم، که بابا این بیاد ببینیم بهش بگیم چه خبره، خدای میگه صبر داشته باشید، مشکلی نیست، ان شاءالله درست میشه، حالا وقت داریم بهش میدیم، ان شاءالله درست میشه، ان شاءالله برمیگرده. بعد به اینجا که میرسیم آدمایی که برنگشتن، ملائک 50 سال دارن به خدا اصرار میکنن، 60 سال دارن اصرار میکنن بابا این یارو دیگه نیست، این کاره بیارش بالا، ما کار داریم باش، ما این مخالفت داریم میکنه با بت ما، اسیان میکنه در برابر عظمت تو. خداوند تبارک و تعالی این کینه که میگیم اینجا در میاد، وقتی اینا التماس میکنن، ملائکه یاد التماسهای خودشون، این ربط رو من خودم کشف کردم، ملائکه یاد التماسهای خودشون به خداوند تبارک و تعالی میفتن. من تو این روایتهایی که در برخورد ملائکه با این گونه آدم ها بود کینه دیدم، فکر کردم ریشه کینه رو در بیارم، دیدم آقا یاد التماسهای خودشون میفتن، لذا اینجا با کینه برخورد میکنن. جملاتی به اینا میگن تحقیرآمیز که یه عمر ما صداد میزنیم کدوم گوری بودی حالا پیدات شده، میخوام برگردم جبران کنم، التماس کنم، شب تا صبح مثل مردار خوابیده بودی، صبح تا شب مثل حیوان دنبال شهوترانیت بودی، اصلا انگار نه انگار ما هستیم و داریم میبینیم و همینجوری سر ما جلوی خدا افکنده پایین و جلو اولیاء خدا و نگاه بسیار بسیار مهربان مادرت رو هم حتی ندیدی و اینقدر اذیت کردی، حالا التماس میکنی، حالا ما تو تنهاییم. این کلمه ما تو تنهاییم ریشه روایی داره، امام صادق فرمودن اتخف و فعلیکم بالبرزخ، تو برزخ ما نیستیم، تو برزخ ما نیستیم، مگر برای سابقون، که حالا اونا رو هنوز نگفتیم، وقتی گناه شما کشی به برزخ دیگه ما نیستیم. ملائکه میگن من تو الان تنهاییم، صدات رو خدا هم نخواهد شنید، نه که نمیشنوه، یعنی خدا تفویض اختیار کرده، اینجا دیگه کار میکانیکیه، این کار برنامه‌ریزی شده است، هر چی میخوای فریاد بزن، یا زهرا یا حسین یا علی، هیچ صدایی از برهوت برادر خواهر هیچ صدایی خارج نمیشه، هیچ صدایی. پناه بر خدا. بعد میان میگن آقا حالا اون خصوصیات آدمای وادی السلام رو گفتیم، خصوصیات آدمای برزخ که برهوت که به چه دلیل اینجا اومدن، باز دارم به ترتیب روایت میگم خدمتون. خدای ما یه روز میمیریم انشالله، به این خلق گفتیم اینا رو ها، گوشم نمیدن اغلبشون، خدای تو شاهد باش، یک زبان به ترتیب من نوشتم، یک زبان غیبت میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، آبرو میریزه، پرده کنار میزنه، نصفشونم چوبشم تو زندگی خودش میخوره، بازم آدم نمیشه. خدا میگه بابا این چوب زندگی بود، چوب ورزه خیلی فجیع تره. یک زبان. دو، ظلم. کسی که ظلم کرده به کسی، اینجا یه دیگه بحث حق و ناسی مطرحه. حق و ناس که میاد همه میکشن کنار، میگن ظلم کرده این. دلی نگران است، قلبی شکسته است، حقوقی پایمال شده است، حقی خورده شده است، مالی به یغما رفته، ظلم کرده، هیچ راهی نداره، گیر میکنه. سه، بی توجهی نسبت به مؤمنین. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجب فلیس بمسلم. تو شهر زندگی میکنه، از حال فقرهای شهر خبر نداره، از حال یتیمان شهر خبر نداره، از دلهای شکسته و غم دیده خبر نداره. تو شهری زندگی میکنه، تو کشوری، تو جهانی، تو کره زمینی که از فقرها و شکست خوردنها و اصلا هیچ خبری نداره، انقدر راحته. تمام دغدغه زندگیش شده پر کردن قلکی که به امانت در خدمتش دادیم و شکاندن این قلک و خرید بستنی ها و لذت ها و رسیدن به 4 تا دونه شهوت و سلام. خواب راحت. بی توجهی نسبت، میگن آقا شما سر اینقدر درد تزریق میکنی، میگه آقا آدم باید درد داشته باشه، میگن بابا 200 تا روایت داری، بخواه تو جهانی زندگی میکنیم که درد بیش از سلامتی وجود داره. من خودم بکشن که نا بریم تو قسمت سالما، میگن ما چه، هر اتفاق میخواه بیفته. بی توجهی نسبت به مؤمن و مؤمنات. اگه برادر و خواهرها تو قنوتای نمازشون مقید نباشن به دعا برای مؤمنین و مؤمنات، همین اولی بی‌توجهیه. اولیش همینه، نه به اسم حتی، همین کلی خدای دردمندا، اونایی که مشکل دارن، اونایی که فلان دارن. تا بقیهش. 4، کبر. ما هیچ روایتی نداریم که اگر کسی نعوذ بالله 100,000 زنا کرد در برهوت قرار دارد، نه این میتواند توبه کند، میتونه توبه کند. اگر کسی 100 میلیارد دزدید، اجازه بهش میدن که قبل از برزخ جبران کنه، هم حق الله هم حق الناس، همه رو داریم، هیچ گناهی رو نداریم که خداوند تبارک و تعالی از قول معصومین خدا هیچ گناهی رو نداریم که این گناه باعث بشه که خداوند تبارک و تعالی بگه با سر بزنیدش زمین، بگه بررسی میکنیم آقا چیکار کرده، بررسی میکنیم. اینا خوب، اونایی که ادعای ایمان دارن خوب گوش بدن، چون بعضی با یک نگاهی و برخی از گناهکارا نگاه میکنن، نگاه کن خیافش تنبونا، نگاه ایشون تومونش مشکل داره، خب چقدر گناهش بزرگه. پاچه رو نگاه کنید، پاچهش خیلی پاچهش مشکل داره، انشالله سری بعدی کله پاچه بعدی مشکل جبران میکنیم. اما چقدر این گناه بزرگه، زبونشو چقدر نمیدونم شل حرف میزنه، چقدر سبکه، چقدر فلانه، نه از خیلی چیزای دیگه. اما در روایت داریم اگر دقت کنید تو رو خدا، برادرها خواهرای مؤمنتر دقت کنن، نه که بگی مؤمنترا خیلی نزدیکترن، نه هرچی ایمان بالاتر میره خطر این گناه بیشتر میشه. خب در روایت داریم اگر شخصی عبادت جن و انس را همراه خودش به برزخ بیاورد در حالی که یک ارزن کبر در آن است، کل عبادت رو به کمرش میزنه. ارزن کبر،
روایت نداریم کسی با 100,000 زنا بیاید این کارو میکنیم، اما یه عبادت کل جنس و انس رو بیاره. یک ارزن کبر برچری، متاسفانه الان باب شده، باب شده کبر. سه کبر، چهار حق الناس، برهوت، برهوت مملو از کسانی است که حق الناس دارن. حق الله رو خدا خیلی همجوری خروار به دینار بخشیده، حق الناس و برهوت مملو ریختن پر. چه غلطی کردم یه جمله رو گفتم، چه میدونستم اینطوری میشه، چه غلطی کردم 5,500 قرونی رو رعایت نکردم، چه میدونستم اینطوری میشه، مگه چقدر لذت داشت، چه غلطی کردم این کارو کردم، چه غلطی کردم این آبرو رو بردم، چه غلطی کردم این دل رو شکستم. حق و ناس فراوان ریخته، برهوت در روایت داریم، برهوت مملو از حق و ناسی هاست. بعد ربا، رشوه، و آخر آخر، من این روایت رو خوندم خدمتتون، من میگه و در آخر تجاوز به حقوق خدا، یعنی حدود الهی رو شکستن و جبران نکردن و توبه نکردن. اینم خصوصیاتی که انسان وارد برهوت میشه. انشالله خدا توفیق بده سه‌شنبه، ما سه‌شنبه و چهارشنبه اینجا مجلس داریم، شام شهادت رسول خدا با امام مجتبی و بعدش هم شب شهادت امام رضا اینجا مجلس داریم و صبح شهادت امام رضا هم مسجد رضا هستیم، بیسنتی سینما سعدی، مثل همیشه یار تبلیغات نکردن و شاید هم نکنیم تبلیغات، ولی شب شهادت امام رضا، شب شهادت امام مجتبی، شام شهادت، یعنی آقا سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه صبح دیوونم مدام و نوای مختاری، انشالله این دو شب و یه صبح رو اینجا ما مجلس خواهیم داشت با مدعی حاج مهدی مختاری، انشالله که مراسم آخر سفر ما هست. انشالله اینجا ما بحث برزخ رو تو اون دو شب جمع میکنیم، صبح شاد امام رضا هم کل بحثای دو ماه رو انشالله یه مروری برش خواهیم داشت، اگر زنده بودیم، شما هم زنده بودید، استفاده میکنم از نوای دلنگیز و محسون برادر عزیزمون حاج محمد های حاج کمیل های محمدی، انشالله که خدا به همون توفیق بهره برداری امشب بده.